بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. شهادت جانگداز حضرت موسی جعفر سلام الله علیه ما را پیشگاه مقدس ملیه عصر الله نافذا و خواهر گرامیشون تسلیت عرض می کنیم. از خدای متعال درخواست می کنیم که دست ما را در دنیا و آخرت از دامان این بزرگواران کوتاه نفرماید. در جلسات اخیر همونطور که عزیزان مستحضر هستند در باره مقام رضا بحث می‌کردیم که یکی از بزرگترین فضایل اخلاقی در نظام ارزشی اسلام به اندازه این که خدای متعال توفیق داد عرایضی تقدیم شد و بعضی سوالات و شبهه‌هایی که در این زمینه مطرح بود به اونها هم پاسخ گفته شد. در روایات شریف درباره طالبی که مربوط به رضا هست روایات زیادی وارد شده که هر کدام یک نورانیت خاصی داره، ناظر به یک جهت ویژه‌ای است. هست که در این جلسه و اندازه ای که خدای متعال توفیق بده یه نمونه هایی از این روایات رو قرائت کنیم که نور این کلمات دلهای تاریک امثال بنده را روشن کنیم. در کافی شریف روایتی از امام صادق علیه السلام روایت شده که ان اعلم الناس لله ارضاهم بقضاء الله عز وجل، کسی داناتر هست به خدا، معرفتش به خدا بیشتره که رضایتش به قضای الهی بیشتر باشه. یک تلازمی بین معرفت خدا و راضی بودن به قضای الهی مورد تأکید قرار گرفت. خیلی احتیاجی به توضیح نداره با توجه به اینکه اصولا مفهوم رضا و مقوله رضا متعلق خودش را کاری نشون میده. حتی وقتی میگیم از فلان کس راضی هستم، منظور یعنی از کارهاش راضی هستم. اگر نسبت به خود شخص باشه بیشتر واجه محبت به کار میره، راضی بودن از شخص به لحاظ کارهاش. ولذا در قالب روایاتی که در با این باب وارد شده یا رضای به قضاء الله هست یا چیزهای از این قبیل. خب وقتی ما راضی هستیم به کار خدا که کار رو کار خدا بدونیم، اون وقت راضی باشیم. اگه کسانی خدا را کاری در عالم نمی دونن، خب طبعا اصلا مسئله رضایی از خدا براشون مطرح نیست. یا کار خدا را در یک محدوده خاصی میدونن در امور غیر اختیاری. باز اینها دایره رضایتمندیشون از خدا خیلی محدوده. کسانی که همه چیز را کار خدا میدونن به یک معنا، حالا به حسب تعالیمی که ما در کلمات اهل بیت و در قرآن کریم داریم، انتصاب همه چیز را تحت عنوان قضاء الله معرفی میکنه. همه چیز انتصاب خدا داره از اون جهتی که تحت قضاء الهی است. نست که عموماً هم در روایات و اینها، عموماً یعنی اکثراً، رضای به قضاء الهی است یا رضا به ما قسمتو، به ما قسم الله. پس اونایی که فقط دایره رضایتشون محدود به امور غیر اختیاری هست، اونا معرفتشون نسبت به خدا کمی. اگه معرفتشون بیشتر باشه، خواهند دانست که هر حادثه‌ای، هر چیزی، هر پدیده‌ای مشمول قضای الهی است و به خدا انتصاب داره. این است که دایره رضایتش وسیع‌تر میشه، مرتبه رضاشم بالاتر میره، هر قد معرفتش بیشتر باشه که کارهای خدا با حکمته، گزاف نیست. برای مؤمنین به خصوص اون چرا مقدر میفرماید خیر منها درش هست، طبعا رضایتش بیشتر خواهد. پس اگه آدم بدانیم اول که کارها کار خداست، انتصاب به خدا نه، ثانیاً بدونه که این کارها بر اساس حکمت الهی است، و سوم بداند که خدای متعال اون چرا برای مؤمن مقدر می‌فرماید خیرش درش است. اگه این سه تا معرفت پیدا بشه، رضایت انسان هم خیلی وسعت پیدا می‌کنه و مرتبه‌اش شدت می‌گیره. پس مرتبه رضایت انسان از خدا تابع معرفتش است. تا چه اندازه خدا را ما بشناسیم و کارهای خدا را وسیع بدانیم. روایت دیگری از امام سجاد سلام الله علیه، الصبر و رضا عن الله و طاعت الله. چون رضا یک مرتبه عالی تریست بعد از صبر، مقدمه صبر. وقتی آدم گرفتاری براش پیش بیاد، اون وقتی که امتحان میشه یا از خدا راضی هست یا نیست، اول باید صبر کنه، جزع و فزع نکنه، گله نکنه از خدا، بعد بالاترش راضی هم باشه. این فهمد رأس و طاعت الله. اطاعت های خدا را اگر ما به منزله یک پیکر تصور کنیم، رأس اونها رضایت از خدا. و من صبر و رضی عن الله فیما قضا علیه فیما احب و کره لم یقض الله عز و جل له فیما احب و کره الا ما هو خیر له. اگر کسی به قشر رضایت راضی باشه به قضای الهی، چه در اون چه خوشش میاد چه در اون چه خوشش نمیاد. خیلی چیزها قضای الهی هست ما خوشمون نمیاد، سختی هایی داریم، گرفتاری هایی داریم. اگر چه در اون چه خوشایند است و اون چه ناخوشایند است، انسان از خدا راضی باشه و بر سختی ها هم صبر بکنه، خدای متعال یک عنایت خاصی به او میفرماید. درباره تقدیرات او چیزی را مقدر نمی کند مگر اون که خیلی او دارش باشه. لم یقض الله عز و جل فیما احب او کره، چون چه خوشایند است چون چه ناخوشایند، همه اونها را برای خیر او قرار میده. روایت دیگه اسباز از امام صادق، ان فیما اوحى الله عز و جل الى موسى عمران یا موسى عمران، ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن. این روایات یک آموزش هایی است برای ما که چگونه از خدا راضی باشیم و خودمون رو آماده کنیم برای این فضیلت و سعی کنیم این که این فضیلت را هرچی بیشتر و کاملتر در خودمون ایجاد کنیم. می فرماید از چیزهایی که خدای متعال به حضرت موسی وحی فرمود این بود که ای موسی، من هیچ موجود هیچ مخلوقی را خلق نکردم که به اندازه مؤمن دوست داشته باشه. یه مقدم از قرائت استهلاله. توجه داشته باش، من هیچ کرا به اندازه مؤمن دوست نمیدارم. بنابراین اگر برای مؤمن تقدیری قرار بدم، مقرر کنم، قضایی که خوشایند او نباشه، ناراحت بشه ازش، باید بدونه که من خیلی دوستش میدارم. اینم به خاطر دوستی است که برای او این مقدره کردم. به خاطر این نبوده که ازش بدم میومده اون وقت تقدیر بدی براش قرار نده. یا موسی بن عمران، ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن فانی انما ابتلیته یا انما ابتلیه لما هو خیر من. اگر او را مبتلا می کنم به یک سختی، باید بداند که این سختی برای او خیرش و او عافیه لما هو خیر من. اگر او را از برایی معاف می کنم، در عافیت قرار می دهم، بلایی را ازش دفع می کنم، خوشی برایش پیش می آرم، اون هم خیرش. و از بی انه ما هو شر له لما هو خیر له. اگر چیزی واقعا برای شر باشد، این شر و خیرها به حساب به لحاظ نتیجهش هست، به لحاظ خوشایند و ناخوشایندی نیست. خیر اون است که عاقبتش خیر باشه، دنبالش خوب باشه. شر اون است که دنبالش بد باشه. یه لذتی که آدم ببره و به دنبالش سالها بیماری و گرفتاری داشته باشه که خیر نیست. اما اگر یه داروی تلخی بخوره یه چند دقیقه ناراحت بشه، اما بعدش سلامتی دنبالش بیان، خیر است یا شر؟ خیر است. من گاهی چیزهایی را از مؤمن دور میکنم، شر است، برای اینکه اینها شر است، دور میکنم تا باز خیری برای او پیش بیاد. و انا اعلم بما یصلح علیه عبدی، من بهتر میدونم که چی صلاح بندم هست. فلیصبر علی بلایی، اگر او را مبتلا کردم به بلایی صابر باش. پس اگر چیزای ناراحت کننده پیش اومد که ما اینا را میگیم بلاست، در مقابل اینها صبر کنه، بدونه که خیرش درش هست، نگران نباشی. اگر چیزایی براش پیش اومد که خوشش میاد، نعمتهایی لذت میبره، من یشکر نعمایی، در مقابل اون شکر گذار باشه. ولی یرضى بقضایی، و به طور کلی اون چه برای اون مقدر میکنم راضی باشم. اگر چنین شد، این سه چیز را در خودش ایجاد کرد. در مقابل بلاها صابر بود، درباره نعمتها شاکر بود، درباره همه مقدرات و مقضیات الهی راضی بود. اگر اینجور شد، اکتبه فی الصدیقین عندی، اون را جز صدیقین حساب می‌کنم. صدیق مقامی است که گاهی خدای متعال انبیا رو وقتی میخواد تعریف کنه میگه کان صدیق النبی. صدیق یعنی کسی که رفتارش با گفتارش کاملا مطابقه. اگر مگه ایمان آورد، در اون زندگی چیزی برخلاف ایمانش رفتار نمیکنه. وقتی اعتراف میکنه به این که باید بندگی خدا کرد، کاری برخلاف بندگی انجام نمیده. صادق است، یعنی عملش با قولش و ادعاش مطابقه. همه ما ادعا داریم که خدا را باید اطاعت کرد، ما مؤمنیم، هرچی خدا گفته قبول داریم، اما در عمل گاهی میلرزیم، راست نمیگیم. صدیق کسی است که همواره اعمالش راست باشه، مطابق با اون ادعاهاش باشه، مطابق لوازم ایمانش. بعد سبب این روایت که فرمانده اگر بنده مؤمنی این سه حالت داشته باشه که در بلا صابر باشه، در مقابل نعمت شاکر باشه، که قضای من راضی باشه، اکتب و فی صدیقین عندی، جز صدیقین او را حساب میکنه. این روایت ها هر کدوم یه نکته های لطیفی داره که جای مطالعه و فکر اینا داره. دیگه به اندازه که توفیق بشه نمونه از هر یک از اونها رو میخونیم، انشالله که نصیبی داشته باشیم از نورانیتی که باید نصیب به دل ما بتانه. روایتیست که با چند سند نقل شدیم. می فرماد یه روز امام حسن سلام الله علیه در راه پسرموشون عبدالله ابن جعفر را دیدن. عبدالله ابن جعفر پسرمو امام حسن از شوهر از زینب. رسیدن بهش فرمودن یا عبدالله، کیف یکون المؤمن و مؤمنن و هو یسخط قسمه و یحقر منزلته و الحاکم علیه الله. گویا، حالا حدس میزنه آدم که رسیدن به ایشون این جمله را فرمودن، که نبود در دلش گله‌ای پیش آمده بود از تقدیرات و پیش آمدها. فرمودن چطور ممکنه مؤمن مؤمن باشه در حالی که از قسمت خدا راضی نباشه؟ ایمان به خدا اقتضا میکنه که ما به ربوبیت او تسلیم باشیم. او خداست، رب ماست، هرچه او میخواد انجام میگه. اگر آدم راضی نباشه این چطور مؤمنیست؟ یعنی ایمان ضعیفه. و یحقر منزلته، حالا این منزلته او ممکنه ضمیر به خودش هست برگرده، یعنی منزلتی که خدا برای او قرار داده این را حقیر بشماره، توجه نداشته باشه که خدا دوستش میداره، خیال میکنه اگر یه بلای مصیبتی براش پیش اومد این خدا او را تحقیر کرده. این یک احتمال داریم. چطور ممکنه مؤمن چه حال گلمن باشه از خدا در حالی که میداند الحاکم هم الله، خداست که حکم کرده و اینجور مقدر کرده. بعد این مطلبی رو اضافه می‌فرماید که بسیار مایه امید هست، مجره میشه برای اینکه آدم سعی کنه این مقام رضا رو به هر قیمتی هست کسب کنه. می‌فرماید انا الضامنو لمن یحجز فی قلبی الا الرضا ان یدعو الله فیستجاب. امام حسن و عبدالله بن جعفر فرمده من ضمانت میکنم، امام حسن ضمانت میکنم، من ضمانت میکنم اگر کسی در دلش غیر از رضایت خدا خطور نکنه، یعنی تو دلش خیال گله هم نگذره، هر چه واقع میشه از طرف خدا همه را راضی باشه، خوشحال باشه، تو دلش هم خطور نکنه که ای کاش جور دیگری بود. اگر به دلش هم خطور نکند من ضمانت میکنم که هر دعایی کنن مستجاب میشه. انا الضامن ان یدعو الله فیستجاب، یعنی مستجاب الدعوه میشه چنین کسی. عن علی بن علیه السلام اوحى الله الى داوود على نبينا و امام علیه السلام، یا داوود تورید و اورید مرا یکون الا ما اورید، فان اسلمت لما اورید اعطيتك ما تورید و ان لم تسلم لما اورید اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد. روایت قشنگیز. البته همه روایت ها بشه این الفاظش همون نظمشو اینا هم بشه. می فهمد داوود، ای داوود تو اراده می داری یه چیزی میخواد انجام بشه، اراده می کنی، دوست داری واقع بشه، من هم اراده می دارم. تورید و ارید، تو اراده داری، من هم اراده دارم. اما بدان اون چه واقع می شود اراده من است. ولا یکونو الا ما ارید، همه چیزایی که تو میخوای نمیشه، اما همه چیزایی که من بخوام میشه. اگر اراده خودت را تابع اراده من کردی، در مقابل اراده من تسلیم شدی، من خواسته های تو هم را بهت میدم. اراده من هم تعلق میگیره که خواسته های زمین میشه. اما اگر نه، اراده تابع اراده من نبود، من یه چیزی میخوام، تو هم برای خودت چیزی میخوای، به زحمت میفتی، دنبال اون میری، زحمت میکشی، خسته میشی، اما اون چه واقع میشه؟ اونیه که من اراده کرده، اجری هم نخواهی بود. اما اگه تسلیم اراده من باشی، اونی که میخوای من اون را ایجاد میکنم، مزد رضایت و تسلیمت هم بهت میده. اما اگر راضی نباشی، تسلیم امر من نباشی، برای خودت اراده ای داشته باشی، هرچی تلاش میکنی به جایی نمیرسی، اجری هم نمیبری. حالا ببینید صلاحت چیه. درسیست کارای ما که این را تلقین کنیم به خودمون که اون چه خدا میخواد به اون راضی باشیم. اگر یه سایی هم دلمون میخواد و اینا، مشروط کنیم به این که اگر تو صلاح میتونی. عن الصادق علیه السلام: من رضی القضاء اتا علیه القضاء و هو معجور. اگر کسی به قضای الهی راضی بشه، قضای الهی واقعی میشه، خدا اجرم بهش میده، مزد راضی بودن از این قضا. و من سخط القضاء اتا علیه القضاء و احبط الله اجره. اما اگر کسی نسبت به قضای الهی گلمند باشی، راضی نباشی، قضا واقع خواهد شد، اون که من اراده کردم خواهد شد، اجری هم نمیبره، مزدش هم از بین رفته. تقریبا مضمون همون مطلبی که بود سلام داوود مشد. چند تا روایت هست که همه از احادیث قدسی است، چیزایی است که خدای متعال به انبیا وحی فرموده. عن ابی عبدالله علیه السلام: لما صعد موسی الی الطور فناجا ربه قال رب ارنی خزائنک. حضرت موسی در یکی از بارهایی که رفته بود کوه طور برای مناجات، در مناجاتش بعد از مناجاتش گفت خدایا خزائن تو به من نشون بدی، ببینم چیه تو خزائن. دیگه وقتی کسی بنده خدا میشه و هم سخن خدا میشه، اینجور هم با خدا خیلی خودمونیست، خب خزائن تو ببینم، ارنی خزائنک. قال یا موسی ان خزائنی اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون. خزائن من اینه، هر چی میخوام میگم باش موجود میشه. یعنی خزائن من در اراده من، اینجور نیست که یک انباری درست کرده باشم اونجا ذخیره کنم، از اونجا بیام در بیارم هر روزی. خزائن من اراده من. اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون، این خزائن من. قال یا رب ای خلق ابغض الیک. کدوم از بندگان تو خیلی بدت میاد ازش؟ قال الذي یتهمنی، اون بنده ای که به من تهمت میزنه اونو بدم میاد ازش. قال و من خلقک من یتهمک، یعنی تو بنده ای هم داری که به تو تهمت میزنه، سوال میکنی و من خلقک من یتهمک؟ قال نه. بله بعضی بنده ها هستن به من تهمت. حالا شاید این تهمت معنی اصطلاحی بهتان نباشه، چون تهمت در اصل لغت به معنای گمان بد بردن هست، نسبت بد دادن هست. گفت خب کیه که به تو تهمت میزنه؟ قال الذي يستخيرني فأخير له والذي أقضي القضاء له وهو خير له فيتهمني. بنده ای من از من میخواد خدایا چه خیر است برای من برسون، منم خیرش رو میرسون. وقتی قضا و قدر را مقدر میکنن، اون چه خیر اوست مقدر میکنن، اما این باور نمیکنیم که این خیرشه. یتهمنی، میگه من از خدا خیر خواستم، خیر به من نداد، تهمت میزنه من از یه بنده برم میاد. بنده ای را خوشم میاد که وقتی کارش رو به من واگذار میکنه، من قضای خیلی براش مقدر میکنم، ولی اون نفهمه که کجاش خیر است، به من حسن زن داشته باشی. بدون اون چه من مقدر میکنم، من خیانت نمیکنم. اگه کسی کارش رو به من واگذار کرد، اون چه خیره است براش میاره. انا ابی عبدالله علیه السلام، این روایت هم روایت شیرینیه، باز از همین روایات های که به انبیاء وحی شده است. اوحى الله تعالی الی داوود صلوات الله علیه، تو روایت این صلوات الله علیه هم هست. این روایت به نقل‌های مختلفی هست. داستان این را نقل میکنه، اسم یک زنی را میبره، تو به اون روایات دیگه اسمش را نبرده، میگه خدای متعال بعد از داوود وحی کرد و یه زنی را معرفی کرد به او با اسمش و آدرسش، اما اینجا اسمش هم برده، میگه اسم این خانم چی بود. ان خلادت بنت اوس، اسمش خلاده بود، اسم پدرش اوس. بشر حابل جنه، مجلس داوود وحی شد برو خانه این خانم، بشارت ده که تو اهل بهشت. یه بشارت دیگه هم بهش بده، و اعلمها انها قرینه تو که فی الجنه، در بهشت همنشین توست. برای بهش بگو تو به اهل بهشتی، همنشین من هم هستی در بهشت، همنشین پیغمبر خدا. یه خانم خب که وحی شد از طرف خدا از داوود رفت. فانطلق فانطلق الیها فقرع الباب علیها، طبق اون آدرسی که خدا بهش داده بود رفت در خونه شد در زد. فخرجت، خانم اومد بیرون دید حضرت داووده، داوود پیغمبر من در خونه من، چه خبره؟ قالت هل نزل فی شیء، درباره من چیزی نازل شده که شما اومدی در خونه ما؟ قال نه. بله درباره شما مطلبی نازل شده از طرف خدا، تعجب کرد. قالت و ما هو؟ قال ان الله تعالی اوحى الی و اخبرنی انکی قرینی فی الجنه، یا قرینتی فی الجنه، خدا به من وحی کرده که بیام به شما خبر بدم که شما اهل بهشتی و هم نشین من هستید. این خانم تعجب کرده، گفت اشتباه نمی کنی کسی اسم من بوده، شخص دیگری باشه، من چیزی در خودم نمیبینم که اهل بهشت باشم و همنشین شما باشم. قالت ابا یکون اسم وافق اسمی، ممکنه اسم اشتباه شده باشه، اسم کسی دیگه باشه شما بر من تطبیق کردی. قال انکی لانتهیه، گفت نه مسلما درست اومدم، شما همونی از دیگه خدا گفتی. قالت یا نبی الله ما اکذبک، من شما رو تکذیب نمی کنم بگم دروغ میگی، اما آخه من چیزی نیستم که این اوصافی که شما میگید درباره من صادقی، چیزی از خودم سرا ندارم. لا والله ما اعرف من نفسی ما وصفتنی به، این چیزایی که شما درباره من توصیف کردیم از خودم سرا ندارم، من لیاقت این چیزا رو ندارم. قال داود اخبرنی عن ضمیرک مسریرتک، خب من از شما خواهش میکنم اونی که تو دلت هست در باطنت هست بگو باطنت چه جوره، تعریف کن برای من. قالت اما هادا فسأخبر، خب چش چیزی که از خودم سراغ دارم که مثلا چیز خوبی هست برای شما تعریف بکنم اینه. اخبرک انه لم یصبنی وجع قط نزل بی کائنا ما کان ولا نزل بی ضر و حاجة و جوع کائنا ما کان الا صبرت علی. چیزی که قابل گفتن هست که مثلا میگن چیز خوبی هست، صفت خوبی داره اینه که در عمرم دردی مبتلا نشدم، حاجتی محتاج نشدم، گرفتاری برام پیش نیومد مگر اینکه صبر کردم. لم اسأل الله کشفه عنی حتی یحوله عنی الی العافیه و السعه، حتی از خدا هم نخواستم که اینو تغییرش بده، این درد رو از من برطرف کن، این فقر و گرفتاری رو از من برطرف کن. گفتم خدا برای من خواسته، من هم راضی هستم خواسته. ولم اطلب بها بدرا و شکرت الله علیه و حمدته، نخواستم تبدیلش کنه و علاوه بر این شکر خدا هم کرده، او حتما صلاح من میدونسته، الهی شکر اون چرا صلاح من بوده برای من مقدر فرمید. این حالت منی، اما یه کاری کرده باشم بگم که من لیاقت داشته باشم، نه این حالا داره. فقال داود فبهادا بلغت ما بلغت، به این مقام که رسیدی به واسطه همین حالتت، این خصلتت که موجب شده که همنشین پیغمبر بشی در مهر. یه روایت دیگه هم بخونم و دیگه دعاتون کنم. این هم یک ویژگی خاصی داره، کمتر توجه میشه بهش. گاهی آدم در زندگی یک شرایط خوبی براش پیش میاد و مطمئن میشه که خود تقدیر خوبیست، خوشایندیست، پس کنید تحصیل علم و مالی ثروت حلالی گیرش اومده، یه چیز خوبی گیرش میاد مثلا، بعد طولی نمیکشه که این از بین میره. گاهی اونقدر سخته که خدا فرزند صالحی به انسان داده، جوان با کمال با ادب مؤمن، این جوان مرد برای انبیاء اولیاء خدا از این چیزا گاهی از این امتحانات پیش میان، برای بعضی بزرگان که در این زمانهای ما بودن هم نقل میکنن چنین اتفاقاتی افتاده و امتحانات بزرگ. مرموهاش میجامده های ملکی تبریزی یک فرزند جوانی داشتن که خیلی جوان برومند و دوست داشتنی بودیم، صبح عید قدیر ایشون جوانمرد میشه. ایشون به اهل خانه اینا میگه که هیچی نگید، سر صدای کسی نکنید، گریه نکنید. روز عید بوده، مردم میومدن برای تبریک و نشسته با مردم تبریک و بگو و بخند و شیرینی و ظهر هم مثلا نهار برای مردم اینا. بعد از نهار گفت حالا اگر میخواد یه ثوابی بکنید یک جنازه ای هست، تشکیل جنازه کنید. گفتن کی کجاست؟ معلوم شده فرزند خودش بوده. صبح روز عید قدی خدا یه عیدی به ما داده دارید. یه همچه چیزهای امتحانهای خیلی سختی است. کم کسی میخواد که طاقت بیاره و به ته دلش گلمند نشه. اونایی که دیر بچه دار میشن اینا میتونن تصور کنن چقدر آرزو میکشن تا خدای اولادی بشن، چقدر پول خرج میکنن، انواع اقسام. من دیدم کسانی رو که چه تشبثاتی میکنن برای اینکه بچه دار میشن. حالا بچه دار میشن 20 سال مثلا بچهشو تربیت کنه، یه نقطه ضعفی درش نباشه، زیبا با کمال با ادب خداپرست چیز فهم، یهو جوان میشه. خیلی سخت. برای ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هم گاهی همچه اتفاقات افتاده. از جمله، حالا این امشب هم خیلی بی‌مناسبت نیست، حضرت صادق سلام الله علیه فرزندی داشتن به نام اسماعیل، بسیار جوان عالم فهیم دوست داشتنی بود. اونچنان این شخص با کمال بود که همه دوستان امام فکر کردن بعد از امام صادق ایشون امام خواهد شد. اونقدر با کمال بود که هر که میدید اینو در چهره امام درش میدید. اصحاب خاص حضرت هم ته دلی مطمئن بودند که کسی که شایستگی این داره که بعد از امام صادق امام بشه ایشون هست. از جمله یکی از اصحاب نام مفضل که معروفه، یکی از اصحاب صادق بود، کتاب توحید مفضل مال ایشون هست. ایشون یه علاقه خاصی به جناب اسماعیل داشت و معتقد بود که بعد از حضرت صادق ایشون امام میشه. اتفاقا ایشون در جوانی از دنیا رفت. در حالی بود که مفضل در یه شهر دیگری بود، در جای دیگری بود، اطلاع نداشت از که اسماعیل از دنیا رفته. حضرت صادق سلام الله علیه یونس بن یعقوب را مأمور کردن که تو برو پلو مفضل سلام من رو بهش برسون و وفات اسماعیل را بهش تعزیت بگو، چون خیلی علاقه داشت به اسماعیل. هم یونس بن یعقوب قال امرنی ابو عبدالله علیه السلام ان آتی المفضل و اعزیه به اسماعیل، به من دستور دادن برم پلو مفضل و وفات ایشون رو بهش تعزیت بگم. و قال اقرأ المفضل السلام، سلام رو به مفضل برسون و قل له انا قد اصبنا به اسماعیل فصبرنا فصبر کما صبرنا. فرمون مصیبت اسماعیل بر ما وارد شد، ما صبر کردیم، تو هم صبر کن. میدونستن خیلی دوست میداره اسماعیل. انا اردنا امرن و اراد الله امرن، ما ها یه خواستی داشتیم، حالا یعنی به حسب مقام بشری مایل بودیم که او امام بشه. فرزند بزرگم بود، فرزنده با کمالی بود، میخواستیم او امام بشه، ولی خدا چیز دیگری خواست. اراد الله امرا فسلمنا لامر الله عز و جل. ما تسلیم امر خداییم، گله‌ای نداریم که خدا چرا ایشون را از ما گرفت و حالا کسی دیگری مرد میشه. این یکی از بالاترین نمونه های رضاست که اونقدر زمینه فراهم میشه که آدم مطمئن میشه خدا یه نعمت خاصی بهش داده، نعمت پایداره، ازش استفاده میکنه. یهو نعمت از دستش میره. در این حالت صبر کردن بسیار مشکل. و حالا کسی صبر کنه یعنی جزا و فضا نکنه، همه ته دلی هم راضی باشه که خدا میگه و همون درسته، اصلا مسئله همی بوده. خیلی مشکل. در زمان ما نمونه کسی که این حالت را داشت امام رضوان الله علیه در شهادت مرحوم آقا مصطفی رضوان الله علیه. نزدیکان امام جرأت نمی کردن به امام بگن که ایشون از دنیا رفته، جوان مرگ شد. همه متأثر بودن، چشم‌ها گریان، قیافه‌ها در هم، ولی هیچ که جرأت نمی کرد که ما این خبر بد را به امام بدیم. امام حد زد از قیافه ها که یه حادثه عجیبی اتفاق افتاده. فرمودند مصطفی طوری شده، گریه افتادن. فرمود انا لله و انا الیه راجعون. کسی گریه امام را ندید در شهادت مرحوم آقا مصطفی، در حالی که ایشون گفت این حاصل عمر من بود و امید داشتم که این از کسانی بشه که برای اسلام خیلی خدمت بکنه. ولی وقتی فهمید ایشون از دنیا رفته، انا لله و انا الیه راجعون. اینا گفتنش آسونه، شنیدنش آسونه، اما پیدا کردن حالش و اون رضایتش بسیار کار سختی است. اگه آدم از کوچیک ها شروع کنه، کارهای ساده، باید به خودش تلقین کنه، این رضایت رو به خودش تلقین کنه. یک گرفتاری برایش پیش میاد، حتما مسئله داشته، الحمدلله. چه کوچیکی هست، میتونه آدم کمک کمک به سختی های بیشتر صبور باشه، بلاییم نسبت به خدای متعال رضایت داشته باشه، به خودش تلقین کنه که اینا مصلحت داره، تا برسه به اونجایی که دیگه لیاقتش رو داشته باشه از مقام رضا نسبت به خدای متعال، که در نظام ارزشی اسلام شاید بالاترین فضیلت هایی باشه که به ما معرفی شده. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.